نوبت ما بالا بودنش رو در نظر نمیگیریم. حتما بعد آزمایش پرولاکتین شرایطی باشه که بیمار استرس نداشته باشه، شب خوب خوابیده باشه، 2 ساعت بعد از بیدار شدنش آزمایش داده باشه. اگر کسی این نکات و ناشتا باشه، اگر کسی اینا رعایت نکرده باشه، ممکنه پرولاکتینش به صورت کاذب بالا باشه. به هر حال اگر پرولاکتین واقعا دوبار اندازه گیری بشه بالا باشه و یک روش تکمیلی دیگه هم هست برای اندازه گیریش، اگه با اون روش هم بالا باشه، ما داروهایی داریم که کاهنده پرولاکتینه چون تأثیر میگذاره روی باروری. پس این بانوی گرام، یکی پرولاکتینشون باید بررسی بشه، یکی این که حالا که لوله های رحمی بسته هستن، گاهی موقع ها خانم ها موقع انجام عکس رنگی رحم درد زیادی رو تحمل میکنن. این درد باعث اسپاسم لوله ها و عدم حاجب شدن و عدم نمایش لوله ها در موقعی که عکس رنگی رحم گرفته میشه خواهد شد. در نتیجه ممکنه این خانم با انجام سونوگرافی با تزریق مایع ممکنه مشخص بشه که لوله باز هست یا نه. در این حال نمونه همسرشون رو هم ما باید ببینیم. اگر نمونه همسرشون طوری باشه که احتیاج به آی وی اف داشته باشن یا میکرو احتیاج داشته باشن، نیاز نیست برای لوله های رحمی کاری بکنیم. من اینم بگم چون اینم سوال پرتکراریه، خیلی از بیمارا میگن که ما اگه لوله ها رو از دست بدیم یا لوله ها بسته باشن با آی وی اف میتونیم باردار بشیم. بله، ما در روش آی وی اف یا میکرو اینجکشن حتی اگه لوله های رحمی وجود نداشته باشه امکان بارداری وجود داره، و اگر واقعا همسرشون مشکلی نداشته باشن، با روش لاپاراسکوپی میشه دید که آیا لوله ها باز هستن یا نه و تصمیم گیری.
خیلی خوب خانم دکتر کریمی، متشکرم. دکتر کریمی اگه موافق باشین یه طبقه دیگه بریم، بعد بحثو با شما تو همین طبقه ششم مطبتون ادامه میدیم.
طبقه سوم.
اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. نگران افزایش سنتون برای بارداری نباشید. همیشه میتونید از روش‌هایی مثل IVF برای باردار شدن استفاده کنید. باور اشتباهی که متاسفانه خیلی هم بین افراد رایجه، اما واقعیت به همین سادگی نیست. همونطور که باروری طبیعی شما با افزایش سن کاهش پیدا می‌کنه، احتمال موفقیتتون در درمان IVF هم با افزایش سن کمتر میشه. ضمن این که روش پرهزینه‌ای هم هست و خیلی از زوجین ممکنه توان اقتصادی لازم برای انجام این روش رو نداشته باشن. دومین باور اشتباهی که میخوام دربارش بگم اینه که اگه یک بار بچه دار شدید، معنیش اینه که دیگه دچار مشکل در باروری نخواهید شد و میتونید بارداری بعدی رو تا مدت‌های زیادی به تعویق بندازید. اما باید بگم که موفقیت بارداری قبلی تضمین کننده موفقیت باروری‌های بعدی نیست. وضعیت باروری با گذر زمان و افزایش سن تغییر میکنه. گاهی اوقات یه بیماری زمینه‌ای جدید ایجاد میشه یا حتی بارداری قبلی ممکنه باعث بروز مشکل در باروری بعدی بشه. پس فقط گوشتون به توصیه‌های پزشکان متخصص در این زمینه باشه و هر حرف و ادعای پرتکرار و رایجی رو به راحتی باورش نکنید.
خب دکتر آتوسا کریمی، جراح زنان فلوشیپ ناباروری و عضو هیئت علمی دانشگاه همراه ما هستن. ما اومدیم مهمونشون طبقه ششم مطبشون. دکتر کریمی، راجع به ناباروری و نازایی داریم با شما صحبت میکنیم. نوبت ها همینجور داره پشت سر هم میاد، مطبتون هم خیلی شلوغه، بعضی را ما بدون مریض حالا پذیرش میکنیم. نوبت ببینیم به کی رسیده الان.
شماره 12.
من یه خانم 28 ساله هستم، بعد با مشکل انسداد لوله چپ رحم و سپتامبر لوله راست دارم. تو سیکل IVF هستم و الان پانکر شدم و 5 تا جنین دارم. می‌خواستم ببینم قبل از انتقال چه شرایطی باید داشته باشم. از خانم دکتر اگه لطفا راهنمایی کنن چه کاری باید انجام بدم که انتقال موفق‌تری داشته باشم.
دکتر کریمی بفرمایید.
جا چون جنین فریز شده دارن، الان قبل از انتقالشون معمولا توصیه میشه که اون سپتوم برداشته بشه، یعنی عمل هیستروسکوپی انجام میشه، اون سپتوم برداشته میشه. انسداد لوله چپشون اگر قطر لوله رحمی در عکس رنگی رحم و همینطور در سونوگرافی نرمال باشه، احتیاج به درمانی نداره، چون ایشون روش درمانیشون IVFه. اما اگر در لوله رحمی تجمع خون و مایع وجود داشته باشه که ما اصطلاحاً بهش تورم لوله رحم یا هیدروسالپنکس میگیم، اون موقع باید اون لوله هم تحت درمان قرار بگیره، در غیر این صورت نیاز به درمان نداره.
خب دکتر کریمی، شاید یه بخشی از سوال این بود که مثلا چه غذایی بخورن، چه کار کنن، چه کار نکنن، رانندگی کنن نکنن، بعضی این سوالا رو میپرسن.
قبل از انتقال جنین که خب محدودیتی برای رانندگی و اینا نیست، در مورد رژیم غذایی خیلی پرسش خوبی رو فرمودین. خب غذاهای فست فود و کنسروی توصیه نمیشه، توصیه میشه بیشتر از غذاهای خونگی که ادویه های عادی داشته باشه، نه خیلی ادویه های خیلی تند و تیز و خیلی غیر عادی نباشه استفاده بشه. و خب کنترل وزن توصیه میشه، استفاده از میوه های تازه چون سرشار از ویتامین ها هستن توصیه میشه، استفاده از مغزها و آجیل ها در حد روزی یکی دو تا دونه خوب هستش، ولی بیش از حدش باعث افزایش چربی خون و افزایش وزن میشه. بعد از انتقال جنین رانندگی ممنوعیتی نداره، ولی من حقیقتش به بیمارانم توصیه میکنم این کارو نکنن، به خاطر اینکه اگه یه وقت تو موقعیت هیجانی و احتمال تصادف قرار بگیرن استرس بهشون وارد میشه، ولی ممنوعیتی نداره.
خیلی خب، داریم راجع به راه‌های مختلف فرزندآوری صحبت میکنیم که برای همه کسایی که ناامیدن، حتی تماس گرفتن گفتن 18 ساله هر راهی رو امتحان کردن نرسیدن، ولی بازم دکتر کریمی گفتن مراجعه کنن. امیدواری هست راه‌های مختلف هست، میتونن امتحان کنن و خیلی خیلی دیگه کم پیش بیاد این روزا که در واقع کسی اصلا نتونه فرزند داشته باشه. خب نوبت بعدی،
شماره 13
930-035 اتفاقا راجع به همین صحبت کرده، گفته که حدود یک ماه پیش IVF داشتم که موفق نبود، دو تا جنین 5 روزه برام انتقال دادن، با توجه به کیست اندومتریوز امکان هست به خاطر همین کیست این انتقال ناموفق باشه، همچنین شوهرم هم مشکل اسپرم داشت که کلن 4 جنین تشکیل شد و از اون 4 تا 2 تا مونده. من 26 سالمه و سابقه 1.5 سال ناباروری دارم و حالا یه توضیح گفتن که راجب این بفهم، حالا راجب مشکلات اسپرم و اورولوژی و همه اینا هم یه بحث جدا هستن، با یه در واقع بحث دیگه صحبت کنیم، اندومتریوز یه بحث دیگه است. اما دکتر چرا اینو انتخاب کردم؟ چون خیلی شکست IVF دارن ناامید میشن، ناامید بشن یا بازم راه های دیگه هست؟
نه ناامید نشین، همیشه راه وجود داره و با یک بار شکست IVF هم نباید ناامید شد. ببینید یک زوجی که اصلا خودشون نابارورم نیستن، وقتی هیچ روش پیشگیری از بارداری استفاده نمیکنن و اقدام میکنن برای بارداری، توی اون یک ماه فقط حدود 30% احتمال باروری به طور طبیعی وجود داره. به خاطر همین ما میگیم باید 12 ماه بگذره اگه بارداری اتفاق نیفتاد بیان بس بررسی بشن، پس هر ماه 100% نیست. برای IVF هم همینطور، یعنی وقتی در طبیعت بیشتر از 30% نیست، خب دیگه IVF خب یک کار ساخته بشره، بشر خیلی ناتوان تر هستش. موفقیت IVF در بهترین سانترهای دنیا حدود همون 40-50% در هر بار انتقال جنینه، که در ایران هم خدا رو شکر ما با همین درصد رسیدیم تو مراکز معتبر، یعنی چیزی کمتر از جای معتبر دنیا از نظر موفقیت نداریم. بنابراین شما هر بار که جنین انتقال میدین، مثلا جنین 5 روزه وقتی که کیفیتش خوب باشه، شما 40-50% شانس انتقال دارید، صدی که باردار میشی نباشی. پس نباید ناامید بشن این زوج گرامی. و خب حالا خدا شکر که 2 تا جنین دیگه دارن، بله. یک فرصت دیگه هست، ولی خب اندومتریوزشون رو من توصیه میکنم که یک بار دیگه پیش از این که انتقال برای بار دوم انجام بشه، اندومتریوزشون یک بار دیگه سونوگرافی دقیق بشه. اگر نیاز به برداشتن کیست های آندومتریوز هست، این کیست ها برداشته بشه. اگه آندومتریوز باعث شده تورم توی لوله ها یا همون هیدروسالپنکس توی لوله ها ایجاد بشه، باید درمان بشه. ممکنه نیاز به درمان جراحی برای این نواحی باشه و بعد انتقال انجام بشه.
خود آندومتریوز خانم دکتر کمی یه بحث خیلی مفصل
یه جلسه
هست دقیقا. چقدرم الان گرفتاری هست، دخترها گرفتاری دارن و ما میخوایم حتما راجع به این صحبت کنیم. همینجا قولش از خانم دکتر کریمی میگیریم. آندومتریوز خواهش میکنم، افتخار ما هست و نوبت بعدی چون شلوغه خیلی.
شماره 14.
برادر من 26 سالشه، بچه دار نمی شدن، به دکتر مراجعه کردن، مشکل از برادرم بود، دکتر بهشون دارو داد و خوشبختانه که بچه گیرشون اومده، بچهشون 1 ساله. حالا سوالم اینه اگر بخوان برای بار دوم تصمیم به بچه دار شدن بگیرن، آیا دوباره نیاز به دکتر مراجعه کنن؟
خب خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. بعضی روشون نمیشه. من خیلی خوشحالم که مثلا برادرها خواهرها
خوبه.
خیلی خوبه، من خیلی خوشم اومد. واقعا درود میفرستیم به همه برادر خواهرایی که مثل کوه باشم مثلا.
دقیقاً، خدا حفظشون بکنه. با توجه به این که برادرشون خب 26 سالشونه، خیلی جوان هستن و فرزندشون هم 1.5 سال هستش، اگر میخوان برای فرزند دوم اقدام کنن، قبلش برادرشون یک نمونه آزمایش اسپرموگرام انجام بدن، به دکتر آقایون دکتر اورولوژیست مراجعه کنن، آقای دکتر نتیجه آزمایش رو ببینن. ممکنه که اصلا نیازی نداشته باشن، ممکنم هست دوباره بخوان بهشون دارو بدن که شرایط نمونهشون بهبود پیدا بکنه و جای نگرانی نداره.
خیلی خب، پس نگران نباشن، همونجور که الان صاحبه فرزندم بازم امید هست، اما نوبت ها هم جور پشه هم ذخیره شده. ولی الان میخوایم که با آقای امین قاسمی فر صحبت کنیم، همکار خوبم. سلام آقای قاسمی فر، عرض ادب، خوب هستین؟ چه خبره؟
به نام خدا، سلام به شما خانم فرعی، به کارشناس محترم، برنامه همه اهالی ساختمان پزشکان. امیدوارم که حال همه خوب باشه. از فرصت استفاده کنیم خیلی سریع برم یه چند تا تیتر رو با هم
ممنون
مرور بکنیم. اول اینو بگم که تو آغاز برنامه 85,979,786 نفر بودیم که الان شده 840 نفر، یعنی این که 40 تا اینجا، اونورم 76 میشه 2464 نفر.
خب آقای خانم دکتر کریمی که میخوام دکتر ما
آره واقعا بیشتر از
آره کلاً هم خانم دکتر یه لبخند خیلی شیرینی زدن الان. خب آقای قاسم فر بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب برم سر چند تا فیلم.
بله بله.
یکی بازنگری تو فهرست محدودیت واردات مواد اولیه دارویی که رئیس سازمان غذا و دارو گفتم بعد از 8 سال این اتفاق افتاده. اصل داستانم این هستش که آنچه که تو تولید داخل داریم و توانش رو داریم میتونیم داخل تولید بکنیم، دیگه این رو واردات براش انجام نشه. به جهت حمایت از تولید داخل و پژوهش کردن داخلیمون هم در واقع خبر بسیار خوبی است. نکته بعدی بحث مطلبی است که در کنگره سالیانه انجمن علمی جراحان عمومی کشور مطرح شد و رئیس دومین کنگرهش گفته که ما به سطح در واقع در حوزه سطح علمی پزشکان به اون حدی از ارتقا رسیدیم که دیگه نیازی به اعزام به بیمار به خارج از کشور برای درمان نیست. مطلبی که شاید تو سالهای دورتر گهگداری به گوش اون میخورد و خدا رو شکر الان دیگه اینگونه نیست. یه مطلب دیگه واریز یارانه ارزی طرح دارودار به حساب داروخانه ها از طریق بیمه تامین اجتماعی انجام شده و تو این هفته هم قراره سهم بیمه سلامت هم انجام بشه. اینم باز خبر بسیار خوبی است. و در نهایت یه دونه هشدار طور بگم، اینکه 11 تا کامیون دارو و اقلام آرایشی و بهداشتی غیر مجاز کشف شده. دوباره اینو بگیم که طور خدا هر محصولی رو بدون توصیه پزشکان و بدون مشورت پزشک و بدون بررسی استفاده نکنن و خب خدا رو شکر اینا هم در جهت کشف و اعمای مواد تقلبی همیشه به تصمیمات درست برداشته میشه. خیلی متشکرم از شما خانم فرید.
بسیار خوب، متشکرم از شما و تمام مواردی که گفتین. تا فردا ساختمان پزشکان با شما خدافظی می‌کنیم. ان شاء الله خدا نگهدار. خدافظ.
شماره 15.
می‌خواستم خواهش کنم از خانم دکتر سوال بفرمایید که برای دخترای جوانان و جوان توضیح بدن که چی کار کنن که دچار ناباروری احتمالی یا چیزهای تخمدار نشن. خیلی متشکرم از لطفتون.
خب خانم دکتر کریمی، فکر خودش یه برنامه باشه نه؟ یعنی ما داریم اصلا الان راجع پیشگیری حرف میزنیم، یعنی حالا یه توصیه کوچولویی اگر
ساعت یکیش خب ازدواج به موقع هستش، طبیعتا اگه سن ازدواج بالا باشه خب احتمال اینکه ناباروری اتفاق بیفته بیشتره. یکیش هم کنترل وزن دختر خانم هایی که وزنشون بیش از حد کمه یا بیش از حد زیاده، اینها در واقع در خطر عدم تخمک گذاری قرار میگیرن، ممکنه با ناباروری بله. هم در ارتباط باشه. برای کیست ها خب واقعا نمیشه کار خاصی کرد، مگر اینکه حالا سالی یه بار دو سالی یه بار سونوگرافی انجام بشه. اگر دختر خانومی کیست داره تحت درمان قرار بگیره، اگر دختر خانومی سابقه بله. کیست داره بهتره که هر 6 ماه یا یک سالی یه بار تحت نظر متخصص زنان باشه، از نظر اندازه کیست های قبلی و کنترل اینکه کیست جدیدی ایجاد نشه.
خیلی خب، ساختمان پزشکان اصلا بناش بر این نهاده شده که پیشگیری کنه از خیلی از بیماری ها اتفاقات که برای جوان ها قراره بیفته، نوجوان ها هم که طبعا در واقع توی همین طیف هستن. یعنی ما هدف اصلیمون پیشگیری و اطلاع رسانیه و به خاطر همینم حالا توصیه که توی این برنامه میشه حتما جنبه پیشگیریش رو گوش بدین جوان ها و جوان ترها. دکتر کریمی خیلی کوتاه بفرمایید، آیا آب و هوا، تغذیه، تنش‌های روانی تاثیر داره روی کیستا توی خانم ها یا نه؟ یعنی توی به وجود اومدنش منظورمه.
کیست ها نه، ولی روی قدرت باروری تاثیر داره. یعنی وجود استرس، وجود آلودگی های محیط زیستی، چه در آب، چه هوا، چه غذا و رژیم های غذایی، مصرف الکل، سیگار، قلیون، اینها میتونه اثرات منفی داشته باشه. وزن بیش از حد، وزن کمتر از حد نرمال، اینها همه رو قدرت باروری تاثیر داره. ولی خب روی کیست خیلی نمیشه گفت نه.
توی حالا درمانش هم اضافه وزن اینا رو که با هم تنبلی تخمدان بله. صحبت میکردیم
بله.
یعنی این خیلی مهمه،
خیلی مهمه. ما داشتیم کسایی که تخمدان پولیکیستیک داشتن، نمونه اسپرموگرام همسرشون خوب بوده
بله.
و مشکل خودشون هم همه چی خوب بوده، یعنی لوله های رحمی باز بوده، شکل رحم نرمال بوده، تنها مشکلشون وزن بالا و تخمدان پولیکیستیک بوده. وقتی فرستادیمشون مشاوره تغذیه و وزنشون یه مقدار کم کردن باردار.
خیلی خوب، خیلی نوبت تا زیاد مونده، نوبت بعدی رو بشنویم. به اتفاق
شماره 16
خانم دکتر، من تقریبا 20 یا 15 سال پیش پسر آخری که گیرمون اومد، خانمم لوله‌هاشو بسته. الان 3 تا پسر داریم، هم خودم و خانمم دختر دوست داریم، هم پسرم میگن ما خواهر میخوایم. آیا میشه دوباره خانمم لوله‌هاشو باز کنه، بچه دار میشین؟
خب ببینید، باز کردن لوله ها امکان پذیر هست، ولی باید دید با چه روشی لوله بسته شده، چون بعضی از روشاش سخته دوباره ترمیم لوله، ولی بعضی روش ها امکان داره. اما معمولا پیشنهاد میشه که چون فرمودین 17-18 سال پیش بله. این بارداری بوده، چون دیگه الان سن خانم باید هلوهوش 40 هم
بله بله درسته،
بیشتر ما روش IVF رو پیشنهاد میکنیم. با روش IVF حتی اگه لوله ها وجود نداشته باشه، امکان بارداری وجود داره، به شرط بله. اینکه خانم ذخیره تخمدانش خوب باشه.
ان شاء الله بسیار خوب، پس امیدوار باشن. اما نوبت بعدی
شماره 17
خانم دکتر، تقاضا کنم که بگن علت تشکیل نشدن قلب چی میتونه باشه.
خب من فکر کنم تو برنامه سقط بگین خانم دکتر، موافقین شما هم. اگه الان یه توضیح کوتاهی دارین بفرمایید، خیلی کوتاه ولی مفصلش سقط
بله بله. مفصلش توی برنامه دیگه حتما در خدمتتون خواهم بود، ولی به طور خلاصه میتونه اشکالات جنینی باشه، میتونه بیماری های زمینه مادر باشه، بیشتر اشکالات خود جنینی مطرحه بله.
خیلی خب، این حالا مختصرش بود، تا مفصلش رو تو برنامه سقط صحبت کنیم. نوبت بعدی
شماره 18
خب 991-897 از کردستان گفته که از خانم دکتر بپرسین، خانمم کیستای ریز داره و خیلی اقدام کردیم رفتیم دکتر و توی سونوگرافی گفتم فولیکول بالا میاد و کیست از بین میره، ولی ما بچه دار نمیشیم، خانمم خیلی دلش بچه میخواد، چی کار کنیم؟
حتما هر دو زوج، یعنی هم خانم هم آقا مراجعه کنن. چقدر خوبه که آقا الان داره پشتیبانی میکنه بله. از همسرش و خب همون تخمدان پولیکیست هستی که دیگه بعد مراجعه کنن ببینیم مدت ناباروری چقدره و از یک روش کمک باروری بر حسب شرایط از بهترینش که مناسبشونه استفاده بشه. امیدوارم که بچه دار بشه.
خب خیلی خب، پس امیدوار باشن. بله. چون در واقع منم بله. خودم حس کردم که خیلی حمایت بله. میکنن از خانمشو. خب نوبت بعدی
شماره 19
915-624 گفته 35 سالمه، سابقه ناباروری یه ساله دارم. در بررسی مشخص شده که اندومتریوز دو طرفه تختان پلیپ رحم دارم. گفتن AMH خوبه ولی ذخیره تختانی در سونو کمه. پیشنهاد برداشتن پلیپ و در ادامه IVF دادم. با توجه به سقط که یک ماه پیش داشتم، اولا چقدر باید فاصله باشه و دوم این که IVF بر من موفقیت آمیز هست یا نه؟
خب ببینید، یک تناقض اینجا وجود داشت، این که AMH خوب بود ولی ذخیره آره. خوب نبود. معمولا اون خوب نبودن ذخیره توی سونو خودش دقتش از AMH بیشتره، ولی خب باید حتما مراجعه کنن و از نظر اندومتریوز هم باید سونوگرافی حرفه‌ای مخصوص اندومتریوز براشون انجام بشه قبل اینکه IVF که خب حتما باید بشه برای اینکه جنیناشون تشکیل بشه، اما جنینا فریز میشن، بعد اون پولیپ باید برداشته بشه، ممکنه نیاز باشه اندومتریوزشون هم برداشته بشه و بعد انتقال داده بشه.
بسیار خب. خب نوبت ها خیلی زیاد مونده، اما دکتر کرمی یه جمع‌بندی بفرمایید برای همه اونایی که کلی پیامک زدن گفتن ما ناامیدیم، چی کار کنیم، امیدوار باشن یا نه؟
بله امیدوار باشین، به خاطر اینکه خب الان روش‌های درمان پیشرفته کمک باروری موجود هست توی کشور، حتما با این روش‌ها میشه به یک نتیجه خوب رسید. اگه یک بار یا دو بار IVF کردید ناموفق بود، ناامید نشید. بعد دو بار انتقال جنین ناموفق بررسی های ویژه باید براتون صورت بگیره و امیدوارم که پس از اصلاح همه موارد زوجها به نتیجه دلخواهشون برسن.
این در واقع با همه فناوری هایی که از روش های مختلف هست، حتی من با شما صحبت که اگه حتی تخمک و اسپرم مناسب نبود، بازم روش های مختلف انتقال جنین
بله،
اینا هست.
روش هست. حالا یه بحث خدمات جایگزین بله. یا اهدایی که تحت شرایط خاصی اگه خانم و آقا اصلا گامت ندارن، مجوز گرفته میشه از دادگاه خانواده و جنین بله. اهدایی با مجوز دادگاه داده میشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. متشکرم دکتر کریمی، خیلی بحث زیاد و اصلا به تخمک اهدایی رحم جایگزین اصلا نرسیدیم با شما صحبت کنیم. خیلی موضوع گسترده، حتما این موضوع رو ادامه خواهیم داد. ممنون، سپاسگزار و خدا نگهدار. خدا
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
جهان در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رضا بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم و قراره در این برنامه درباره کتاب و کلمه صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
پشت جلد.
کتاب دخیل عشق اثر سرکار خانم مریم بصیری عنوان کتابی هست که قراره در این برنامه معرفی کنیم، کتابی که از سوی انتشارات کتاب جمکران منتشر شده. کتاب دخیل عشق رمانی زیبا و خواندنی هست که داستان دخیل بستن زنی به نام صبوره رو در کنار ذریح حضرت امام رضا علیه السلام برای ازدواج با یکی از یادگاران دفاع مقدس روایت میکنه. صبوره پرستاری هست که دل در گروه مهر یک جانبازی به نام رضا داره و حالا اون حجب و حیاش اجازه نمیده عشقش رو مطرح کنه و در نهایت میبینیم که داستان به شکلی جلو میره که رضای قصه ما متوجه منظور این پرستار میشه. مریم بصیری در کتاب دخیل عشق یک موضوع مذهبی به نام امام رضا علیه السلام رو محور اصلی داستانش قرار داده، اما در دل داستانش رفته یه سری زده به دفاع مقدس و موضوع جنگ و ما شاهد کاراکتر و شخصیتی هستیم، دختری که پرستاره و در دل جنگ داره فعالیت میکنه و به مجروحای جنگی و مجروحای شیمیایی میپردازه و بعد از جنگ هم دست از این کار نمیکشه و میره در یک آسایشگاهی و شروع میکنه کمک کردن به کسانی که بر اثر جنگ شاید از اون حالت عادی زندگی خارج شدن و در دل اتفاقاتی که میفته با جانبازی روبرو میشه به نام رضا و همین آشنایی باعث میشه که اتفاقات کتاب رقم بخوره و ما شاهد یک داستان باشیم.
صدای دختر انگار از جای دور میآید. گوشهای رضا هنوز از موج انفجار سوت میکشد، همان انفجاری که پرتش کرده بود طرف میدان مین و سیمهای خاردار. نمیتواند از جایش تکان بخورد و فقط دست چپش به کمک دست راستش میآید. صدای منو میشنوی رضا؟ از من دل بکن هوری، من دیگه نمیتونم بمونم.
شخصیت‌ها داستان مختلف خودشونو دارن، هم شخصیت پرستار و هم شخصیت رضای داستان ما داستان‌های مختلف خودشونو دارن. رضا مشکلات مختلفی رو باهاش مواجه شده تا به اینجای قصه ما رسیده و درست این آشنایی جایی هست که میتونه اتفاقات تازه‌ای رو برای مخاطب رقم بزنه. زبان کتاب زبان بسیار خوانایی هست و زبان جذابی داره و مخاطب به راحتی میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه و من فکر میکنم این شیوایی در بیان کلمات که ما در این کتاب شاهدش هستیم میتونه به ما کمک کنه که ما با یک کتاب خوشخوان روبرو باشیم و کتابی که میتونه حقایق تازه‌ای از مسائل جنگ و 8 سال دفاع مقدس رو به مخاطب منتقل کنه. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمیده.
کام بیز دیرباز، فرهاد جعفر،
کام بود جوان،
علی لوراسپی هم
سلام، ستاره حمید استی،
سلام علیکم،
آقای رضا بابک،
امیر یل ارج،
تنوعی که در رادیو
هست، بزرگ
ستاره بزرگ مهر حسین پور،
من بهرام عظیمی هستم کارگردان انیمیشن،
مهران رجبی،
جناب آقای مشتاق کبیری،
ستاره آیدین آقداش،
این کردن به جا آورده بشه یک نعمتیه، شکر میبره.
قضاوت با شماست.
سه ستاره با حضور ستاره های محبوب شما در رادیو جوان.
ستاره ها می درخشند در کهکشان جوانی.
جمعه ها ساعت 9 صبح از رادیو جوان.
معلم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمنی التقوى. هر آیه رو چند جمله تفسیر روان و قطره‌ای و ساده‌ای داریم. از اول قرآن که شروع کردیم، جزء 7 سوره مائده، الان آیه 118 سوره مائده رو تفسیر میکنیم. با هم بشنویم.
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
در آیات قبل داشتیم خداوند به عیسی گفت تو به مردم گفتی عیسی و مادرم مریم را خدا بگیرید، گفت استغفرالله سبحان الله، من هرچی گفتم هم بوده که تو گفتی. حالا مردم خودشو رفتن غلو کردن، حرف غلط زدن، دیگه اختیار با توه. من تا مادامی که بینشون بودم نظارت داشتم و هرچی گفتم همون بوده که تو گفتی و مردم به توحید دعوت کردم، گفتم ان عبد الله، فقط بندگی خدا کنید، ربی و رب بکن. این آیات قبل بود. این آیه میگه خدایا، آیه 118 سوره مائده میگه خدایا ان تعذبهم، عیسی گفت خدایا اگر عذابشون کنی، فانهم عبادات، بندگان تو هستن، و ان تغفر